أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر فمنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق واستكبركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. سوره مبارکه تقابون طبق نقل اکثر مفسران این در مدینه نازل شد. سوره قرآنی از نظر محل نزول و زمان نزول سه طایفه. یک قسم نزولشون در مکه یقینی است، نظیر سوره علق و سایر عطائق از سوره که در اوائل بعثت نازل شدند یقینا در مکه هست. یک قسم جزء سوری است که در اواخر عمر مبارک حضرت نازل شده است، مثل مائده که جریان قدیر و اکمال نعمت و اسمام دین و امثال ذالک مطرح است. اینا یقینا در مدینه است. قسم سوم سوری است که مورد اختلاف است که آیا در مکه نازل شد یا در مدینه. اونم که اختلاف هست، آیا همش در مکه نازل شد یا همش در مدینه نازل شد یا تلفیقی از مکی به مدنی است. این گروه سوم که هم از در کل و بعض مورد اختلاف است، از در قلت و کثرت مفسران هم مورد اختلاف است. بعضی از ها اکثری اهل تفسیر قائلن که در مکه نازل شد، اقلی قائلن در مدینه. بعضی از سوران که اکثری قائلن که در مدینه نازل شد، اقلی در مکه. برخی از سوران به طور تساوی است. این سوره مبارکه تقابل اکثر مفسران بر اینن که در مدینه نازل شد و اصرار این است که اون چه در درون شماست، راز شماست، پنهان شماست، خدا میداند. این اشراب به اشاره نسبت به منافقان است که در مدینه کم نبوده. مطلب دوم درباره تسبیح است که ذات اقدس اله گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، گاهی به صورت امر، گاهی به صورت مصدر سور قرآنی را به اینها منور کرده است. این سبح اسم ربک الاعلی که با امر شروع شد، سبحه‌ای که در بعضی از سور با فعل ماضی شروع شد، یسبحو که در این سوره به مانند اون با فعل مضارع شروع شد، سبحان الذی اسرا که در سوره اسراء با مصدر شروع شد، نشانه تنوع تسبیحات موجودات است و اشاره به تنوع افعال انسان هاست در مسیر تسبیح. مطلب بعدی آن است که این که فرمود امن شین دوی سبه یا اون چه در آسمان زمینن تسبیح گوی حقن، یقینا شامل انسان هم میشه بعد تو نظام تکوین. در بعض از روایات آمده است که یک کافر زبانش پرک میورزد ولی سایه او تسبیح میکند، که منظور از سایه اون قسمت بدنی او و تکوینی اوست. یعنی او تکوینن به غیر خدا تکیه نمی کند، منتها نمی فهمد که مورد اتکای او چیست و حسب تشریع کافر است، ولی در نظام تکوین نمی داند که به کی دارد مراجعه می کند و از کی دارد حرف می شنود. لذا اون عموم تسبیح شامل انسان هم می شود، ولی در نظام تشریع منکم کافر و منکم مؤمن است. مطلب بعدی این که فرمود هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. اونا که تفکر جبری دارن مثل اشاعره فکر میکردن که معاذالله این کفر و ایمان هم به جبر الهی و خلق ابتدایی الهی است، به انسان مسئول نیست. نظیر اون چه که در سوره مبارکه نور آمده، این آیه سوره تغابن شبیه آیه سوره نور است. در سوره نور آیه 45 به این صورت آمده است: و الله خلق کل دابت من ما فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربع. یعنی خدا چند جور خلق کرد. اینجا هم که فرمود خداوند انسان را خلق کرد، فمنکم کافر و منکم مؤمن، معاذ الله یعنی خدا کافر خلق کرد، مؤمن خلق کرد. مثل که اونجا یمشی علی بطنه مثل خزنده ها، یمشی علی رجلین مثل مرها، یمشی علی اربع مثل چهارپاها، از اون قبیل نیست. بلکه شما فرمایید در سوره مبارکه عبس آیه 17 دارد که قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان چی او رو کافر کرد؟ خب اگر معاذ الله کفر به جبر به خلق الهی باشد، دیگه ذات اقدس اله نمی فرماید مرگ بر انسان چی باعث کفر او شد. پس معلوم میشه این فمنکم کافر یعنی به سوء اختیار، فمنکم مؤمن یعنی به حسن اختیار، و هرگز از سلخ آیه سوره نور نیست که والله خلق کل دابته من ما فمن هم من یم شهر را بطنه و من هم من یم شهر را رجنه و من هم من یم شهر را از من نیست. چرا هدایت تکوینی داریم، هدایت تشریعی، و بود اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت تکوینی است. وگرنه شما ببینید این گوسفندها به این بره‌ها وقتی که به دنیا آمدن، با اینکه مجرای تولد این کودک هم از پشت این مادر هست، اما هیچ بره‌ای مادرش اشتباه نمی‌کنه، هیچ مادری هم برش اشتباه نمی‌کنه. شامگاه که میشه وقتی اونا از چراگاه برمیگردن و از طرف دیگر این بره ها برمیگردن، تمام اینها تلاش کوشش میکنن که یکی میخواد تلاش میکنه مادرش پیدا بکنه، یکی کوشش میکنه که بچهش پیدا بکنه. این اعطا کل شیء خلقه ثم هداست. در نظام تشریع هم که فرمود تو دن للناس، ما قرآن فرستادیم هدایت مردم، هدایت مردم در نظام تکوین تخلف پذیر نیست. در نظام تشریف همون منکم کافر و منکم مؤمن. خب چرا؟ تشریف همین نظام تشریعی است که اختیار دارد، میتواند عمل بکند، میتواند عمل نکند. این که میتواند عمل بکند، میتواند عمل نکند، مختار است، مکلف است، بهشت و جهنم دارد، میشه تشریع دیگه. وگرنه هیچ درختی را، هیچ حیوان داره که به جهنم نمیبرند. در مسئله سوره مبارکه نور که اون فرمایش فرمودن از اون قبیل نیست. در سوره مبارکه کهف آیاتی است که مثل آیه 37 نظیر آیه سوره مبارکه عبس است که اونجا هم قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب. دو نفر که یکی وضع مالش کن بود وارد باغ میشد، گفت ما از اون و انتبید حاضی ابدا. بعض افکار جاهلی بود که کم و بیش هنوزم در گوش کناره هست. میگن ملک نمیر. این ملک نمیر مثلا زمین را، باغ را میگفتن ملک نمیر. ظرفهای مسی را میگفتن ملک نمیر. این ملک نمیر یک توهم جاهلی بود که می گفتن که ما از اون نوع انتبید حاضیه ابدا. وقتی وارد باغ شد گفت این دیگه باغ نمیره، برای اینکه آب شه داره، درخت هم از این آب استفاده میکنن، دیگه هرگز خوش نمیشه. ما از اون نوع انتبید حاضیه ابدا و این مال ماست. به جای اینکه شاکر باشد قال له صاحبه وهو يهاوره اکفرت بالذی خلقش من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا. بالاخره تو یه خاک بودی، بعد نطفه شدی، بعد یه انسان مستقل قامه شدی. همه اینها به تدبیر الهی است. باید خالقت را بشناسی و بپذیری و بپرستی. پس بنابراین طبق این گونه از آیات که کفر را به خود انسان اسناد می‌دهد و خود ذات اقدس اله هم در قرآن کریم درباره کافر فرمود قتل الانسان ما اکفره، معلوم می‌شود که این آیه که فرمود خدا خلق کرد فمنکم کافر و منکم مؤمن، از سنخ فمنهم من یمشی علی بطنه منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربع، از اون قبیل نیست. خب فرمود هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن والله بما تعملون بصیر، هر چی بکنید او بیناست، برای محکم هم آماده است. اکثری اونها گرفتار و کافر بودن چون با فاک نیست. اکثری اونها اینطور بودن در اون فضا ذکر کافر را قبل از مؤمن کرد و در خیلی از موارد به عکس است. فرمود خلق السماوات والارض بالحق، این گونه از آیات از قرر آیات هر سوره است که این نظام یا در لباس حق است یا در صحابت حق است، هیچ باطلی در این عالم نیست. ربنا ما خلقت هذا باطلا، هم مؤمنان میگویند ربنا ما خلقت هذا باطلا، هم خود ذات اقدس اله فرمود که ما خلقنا السماء بر ارض ما بین هما باطلا. فرمود ما لائب نیستیم، کار ما باطل نیست، لغو و بطلان و یاوه در کار ما نیست. ایه سوال انسان و ان یترک صدا، انسان خیال بکند که یاوه است کسی به فکر او نیست. این طور نیست، نه مخلوق ما یاوه است بی هدف، نه ما یاوه کاری، نه خلقت این چنین است، هیچ بطلانی در خلقت نیست. چون در اونجا ما را آفریدن میبرن، کار ما نیست، ما را آوردن، ما را میبرن، در اختیار ما نیست. مگه ما به میل خود آمدیم؟ مگر به میل خود میمونیم؟ مگر به میل خود میرویم؟ یه نظامی است که آورد و نگه می‌دارد و می‌برد. همه موجودات عالم هستی همینطورند. در برابر ذات اقدس اله که حکیم محض است، خلقتش و عنایتش این حکمت است، کسی اراده‌ای نمی‌کند. اما در نظام تشریع بر ما مختاریم که حق را بپذیریم یا معاذالله نپذیریم. هیچ رنج نیست، این رنج به سوی اختیار خود ماست. موجودی از عدم به وجود بخواهد بیاید نقص نیست تا رنج باشد. فرمود ما اصابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم، ما چون کج روی کج آیدت جف القلم، ما چون بیراه رفتیم آسیب میبینیم. ولی کسانی که مستقیم راه میکنن تا ابد برای همیشه هم راحتن. اگر چنون چه رنجی هست به سوی اختیار خود ماست. اینطور نیست که در نظام علیه ما کسی تصمیم رنج بگیرد. یه عدمی که نقص محض است به وجود که خیر صرف است راه پیدا کرد و ما هم راهنمایی کردن که اگر این مسیر رو برید هیچ آسیبی نمی‌بینید. این ماییم که راه را یبغونها عوجا، بیراه بیریم، خیال بکنیم که زودتر به مقصد میرسیم. رنج دیگه، یعنی آدم با زحمت بکشه. لقد خلقن در این لام لام قسمه، لقد خلقن در انسان فی کبد نکبد، مکابد رنج. خب انسان براخره باید به گنج میرسد دیگر، تا تلاش و کوشش نکنه که چیزی گیرش نمیاد. که وقتی که تلاش و کوشش کرد قدر اون رو هم میدونه. لقد خلقن در انسان فی کبد، فقط خلق از سماواته ولعرضه بلحق، یعنی سراسر عالم را شما بررسی کنید یه گوشه باطل پیدا نمیشه که چرا اینجا خلق کردید. میلیون ها موجوداتی که تو دریا هستن همهشون دانشکده پزشکی میخوان. بعضی از اینها رو شما میبینید منتها قبلا متاسفانه اینجور بود، الان به لطف الهی این سالها برگشت. اونجه که اسرار خلقت بود همش سیر افقی بود. وقتی میخواستن اسرار حیوانات را، اسرار گیاهان را، اسرار معادن را شرح میکنن، این ماهی اینجور زندگی میکند، اینجور جفتگیری میکند، اینجور باردار میشود، اینجور فرزند میآورد. اما کی کرد، برای چی کرد، تو برنامه های قبلی اصلا نبود. این برنامه هم از جای دیگه میامد دیگه. این اسرار خلقت را، نظام خلقت را که رسانه ها از جای دیگه تنظیم میکردن، همش لاشه علم را تشریح میکردن. اما کی کرد، برای چی کرد، این اصلا نبود. به برکت انقلاب اسلامی این رسانه ها من اینا را به این صورت در آوردن که ذات اقدس اله اینا رو خلق کرد. این نظم دقیق که الان صدها دانشکده است برای که بفهمن این ماهی ها چجور زندگی میکنن. خب اینا رو کی آفرید؟ همجور راه افتاد اتفاقی و شانسی در آمدن. خدا غریق رحمت کن شیخنا استاد مرحوم حکیم الهی و بوشهی رو میفرمود این تخم مرغ، حالا این تخم مرغ طاووس، این بلاخره یه زردی دارد، یه سفیدی، دیگه چیز دیگه ندارد. که عقل داند تایرن در بیزه بالو پر ندارد. این همه رنگ ها از یه قطره زرد است و یه قطره سفید دیگه. کدوم علمه؟ کی میتونه بفهمه؟ یه بیان نورانی از سمی در نهج دارد که این طاووس چند رنگ، اگر یه پری که بنفش ای رو بکنی باز بنفش در میاد دیگه، اشتباهی سبز در بیاد یا زرد در بیاد نیست. اگر یه پری را که بنفش بکنی جاش هم بنفش در میاد، از بس منظم است. این محیر العقول دیگه، اینه که نمیشه گفت شانسی پیدا شد. خب این نظم است. این نظم فرمود که شما ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. صدها دانشکده داشته باشید، بخواهید یه ذره در خلقت این آبزیها یا موجودات خشکی یا موجودات فضایی بررسی کنید، بگید یه گوشش اشکال دارد پیدا نمی کنید. ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت. اختلاف هست که اختلاف رحمت و برکت است، اما تفاوت یعنی این حلقه یه گوشش فوت شده، کمبود دارد. این میگن تفاوت. فرمود در صدر و ساقه عالم تفاوت نیست، که مثلا این سلسله هستی یک حلقه ظریف به ضعیف یه گوشه فوت شده باشد، این میشه تفاوت. اما اختلاف باید باشه، یکی بزرگه، یکی کوچیکه، یکی دریایی، یکی صحراییه. فرمود در سراسر عالم شما یک ذره بی نظمی نمی بینید. تازه صدها دانشکده میخواد یک گوشش بفهمه، نه همش رو. الان درباره انسان بسیار از بیماری ها کشف نشده. خب فرمود این رو ما آفریدیم. ما ترا فی خلق رحمان. فرمود ده ها بار نگاه بکنی همینطوره. یعنی قلب الیکل بس روخاسی انباباسی. نه یک بار، نه دو بار. این کرتینه یه اصطلاحی تو علوم عقلی هست، میگن معقول ثانی. یه مشابه عرفی هم دارد در معقول ثانی، چه معقول ثانی منطقی، چه معقول ثانی فلسفی. یعنی ما لیس و اول، نه یعنی دوم. گاهی این مفهوم عقلی مرتبه دهم و دوازدهم هست، چون در مرحله اول نیست بهش میگن معقول ثانی. ما تو تعبیرات گرچه حیف است با این مثال ها دمو مسئله رو بیان کنند، اما تو مسئله دوم، مثلا یه خونه که دست دهم هست میگن این دست دومه، یه خانه دست دوم خریدیم. دست دوم یعنی نو نیست، نه یعنی دومینه. فرش دست دوم اینطوره، خانه دست دوم اینطوره، ملک دست دوم اینطوره. معناش اینه که مالیسه به اول. این مفهوم عرفی هم هست، اما این کجا و اون معقول کجا؟ در اونجا فرمود به این که شما کرتینه نه یعنی دوبار، که اگه بار سوم بررسی کنید مشکل پیدا میکنید، یعنی بیش از یک بار. کرتینه یعنی قلب الیکل بس روخاسی انباباسی، یعنی مالیسی به اول. بار صدوم هم که باشد، یعنی مال سبه اوله، شما صد بارم این نظام آفرینش ماهی های دریا، پرنده های فضا، پرنده های زمین، اینا رو بررسی کنید بی نظمی نمی‌بینی. در داخل خودش بر دیگه، برای که دارد به این که اینا کسانی هن که یه لکل هر سوند نسل، اما بخواهد بی نظمی وجود بیاره، با نظم باید وجود بیاره. یعنی باز از آتش استفاده کنه تا مزرعه رو بسوزونه. این یه لکل هر سوند نسل همینه. بخواد کسی رو بکشه، باید از افسار کشتن کمک بگیره. این فساد یهلکن هر سو نسل، یفسدون فی الارض، فساد میکند، یعنی بیجا. اما طبق اصول علمی باید یک کسی را از پا در بیاره، یا زمین را ویران کنه، یا خانه را بسوزونه. همش رو اصول علمی باید باشد. بدون اصول علمی ممکن نیست کسی یهلکن هر سو نسل، یفسدون فی الارض بشه. مطلبی که سوال شده اینه که اگر علم امام سلام الله علیه سند فقهی نیست، پس اداره امور مردم چرا به دست معصوم باشه؟ غیر معصوم هم میتونه اداره کنه. این پاسخش هم قبلا اشاره شد. معصوم خلیفه عالم است، کاری میکند که در این مستخلف انهشش فساد پیدا نشود. هم در مسائل علمی از گزند خسا معصوم است، هم در مسائل عملی از آسیب خطیه معصوم. یه همچه کسی خلیفه خداست. هم در بیان احکام معصوم است، هم در اجرای احکام. اما مأمور به علم غیب نیست مگر در مورد ضرورت. اینطور نیست که کار جهان را، مدیریت جهان را به غیر خلیفه خدا دادن بسپره. اصل آزادی مردمه. غالبا تو کتاب اصول خوندید اصل عدم ولایت احدیست بر احد. این اصل کلی است. انسان آزاد خلق شد. خلیفه خدا یا منصوبین از طرف خلیفه خدا می توانند احکام و حکم الهی را برای مردم بیان کنند. اون وقت ذات اقدس اله که خلیفه معین کرده، این خلیفه حافظ اصل دین است، کاری می کند که اصل دین محفوظ بماند. اونجا که ممکن است نظام محفوظ بماند، اونجا که ممکن است جامعه محفوظ بماند، اونجا که ممکن است که جامعه اربن اربا بشود، از حق خودش هم ممکن است صرف نظر بکند. وقتی خواستم به قبر حضرت زهرا سلام الله علیه دسترسی پیدا کنه که مثلا قبر رو بشکافن، حضرت شمشیر کشید. فرمود اما حقی فقط ترکته مخافت ان یرتد الناس، و اما قبر فاطمه فوالذی نفسی بیده لارزقین ارز به دیوار. کلنگی به یکی از این قبرها بزنید، زمین را به خونتون رنگین میکنه. هر چیزی حسابی دارد، کتابی دارد. خلیفه الهی، معصوم الهی، میدونه کی قیام بکنه، کی قعود بکنه. البته او کسی را که نصب کرده است، چون منصوب از طرف خلیفه است، معصوم. گزارگر شخصی اگر به نحو سنت و دائمی باشه بله، اما یه وقتی فلون ساعت در فلون روز آمده، در یه روزی دیگه آمده که متنوع باشه نه. اما اگه به نفع سیره باشه چرا؟ سیره حضرت باشه اینطور هستن. اما یه روز اینجور شد، یه روز اینجور شد، این قضایا شخصیست، اینا نه. خلق از سماوات و الارض بالحق، که این بالحق خیلی پیام دارد. و صورکم فاحسن صورکم و الیه المسیر، که فرق سیر و سیرورت گذشت. انسان به سوی حق سیر و رت پیدا میکنند، مناسب اون عالم میشود. حالا اون عالم طوریست که میلیاردها سال بعد بمونه دیگه، میلیاردها سال میمونه، غذا میخوره بدون نیاز به دفع، میلیاردها سال میمونه و خسته نمیشه، یه همچه عالمیه دیگه. خب یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و تعلنون، که ارشاد و جریان نفاقی است که در مدینه اتفاق افتاده بود. والله علیم به ذات صدور، نه تنها از چشم و گوششون با خبره، نه تنها از صدرتون با خبره، بلکه از ذات و صدور هم مطلع است. ذات و صدور اون خاطراتی است که انسان در درون سینه خود ذخیره کرده است. اون خاطرات میشه ذات و صدور، یعنی در دل هست، صاحب دل هست، صاحب این خانه است. نه تنها خدا به صدور ما عالم است، بلکه به ذات و صدور عالم است. فرمودی وعلم ان الله یعلم اون چه میگذرد و میداند. خب پس بنابراین اون کاری که منافقان داشتن در باطنشون یه حرف، در ظاهرش یک حرف که در سوره قبلی بود، اونجا فرمود ذات اقدس اله عالم است که این انشاد به اون مواسی است. فرمود الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. شما مردم مکه آثار دیگران را دیدید، هم از یهودی ها شنیدید، هم ما به شما گفتیم، هم سر راهتونه. در قرآن داره تو هم سوره مبارکه هی، شما که از مکه به طرف شام برای کالای تجاری رفت آمد میکنید، یک بزرگ راهی دارد که قافله از اون بزرگ راه رد میشن. این بزرگ راه رو میگن امام، این راه های فرعی رو نمیگن امام. اون بزرگ راه رو که کسی وارد او شد به مقصد میرسه، دیگه از این اون دیگه نمیپرسد. این اتوبان ها هم اینطوره دیگه، اینا رو میگن امام. در قرآن فرمود شما که از مکه حرکت میکنید و قصد تجارت به شام میروید، این کالای تجاری رو باید حمل نکنید. این قافله ها که رفت آمد میکنن دو تا محل سر راهتونه، انهما لا به امام مبین، این سر راهتونه. ما اینا رو ویران کردیم، قصه لوط بود، دعای منطقه شام بود، دیگه لازم نیست از این اون بپرسید، سر راهتونه دیگه. میبینید شما که قصه لوط شنیدید، قوم لوط شنیدید، خونه شدم که میدونید سر راهتونه، خب این دیگه با دیگه لازم نیست کتاب بخونید که این دو تا شهر سر راهتونه، بر خیابانه، بر این بزرگ راهه، این کوچه فرعی نیست که از اینیون بپرسید. انهما یعنی این دو تا قریه‌ای که ما ویران کردیم، لا به امام مبینن، یعنی سر راهتونه، هم بزرگ راه. خب شما که اینا رو دیدید، که یه مقدار دیدید، یه مقدار شنیدید، وضع شما هم به همین صورت در میاد. اعاذنا الله من شرور انفسنا.